آقا من مخلصم، من نمیدونستم تلگرام هم اینجا فیلتر میخواد، فیلتر شکر میخواد. الان مسیج رو دیدم، تقریبا تازه رسیدم. فکر میکنم مثلا نمیدونم بهتون بگم مثلا اگه بیام یه رب نیم ساعت، مثلا که درگیر چمدونم هم بودم، چمدونم رو متاسفانه نفرستادن. مثلا میذاره حال روزم خوب نیست، راست چه میخوای چمدون نمیدونم گم شده، گفتن پیداش میکنیم و این چیزا. یه ذره درگیرم. آقا ببخشید، من الان به هم زنگ زدم گفتم من تشریف بیاری فرودگاه پرورنده تشکیل بگیم، باسه همین دارم میرم، تو راه هم اینترنت ندارم. خیلی معذرت میخوام اگر این یه دفعه پیش اومد. Everybody, a pleasure and a privilege as always to be at Anfield, where we are hoping for another miracle like Istanbul.
This is more beautiful than what we can say.
It's beautiful.
That's unique, you know.
سلام، شب همگی بخیر. امروز 21 اسفند ماه 1402 در قسمت 58 فوتبال تراپی در خدمت شمایی و صدایی که شنیدین صدای دوستی بود که به خیال خودش اومده بود ایران و قرار بود که از نزدیک با هم دیگه اپیزود ضبط کنیم و متاسفانه ولی با مسائل و مشکلاتی که در این بخش از کره خاکی ممکنه انسان ها باش درگیر باشن خیلی آشنا نبود. قرار بود برای دقایقی بیاد تو پادکست ولی همون دقایق هم نتونست، چون دوره از وقتی که اومده در رفت آمده به فرودگاه چمدونش گم شده، فیلتر شکن نداره، خلاصه از این داستانا. و ما در این قسمت اولا رضا رو نداریم، ولی به جاش ببین کی اومده. چطوری آقای امیرعلی؟ خیلی خوش اومدی، خوشحالم دارم ببینمت، خوشحالم که لبت خندونه و دوباره به تسلیت میگم، امیدوارم که بهتر شده باشی و خوش برگشتی. خلاصه
قربونه ایمان جون، سلام به تو و جای رضام خیلی خالیه. امیدوار بودم که بعد از غیبت خودم این هفته اونم ببینم، حالا متاسفانه نشد، درگیر مسائلی که گفتی شد بنده خدا. و سلام به همه دوستامون، دم همتون گرم. واقعا منو شرمنده کردین، خیلی برام دلگرم کننده بود. همه پیغام ها رو خوندم، شنیدم و مرسی ازتون، از همتون، دمتونم گرم و خوشحالم که برگشتم و لب خندونم اینجا. آره باید باشه، چون که چرا که نه، دقیقا اینجا جاییه که باید برگردیم به حال خوب.
خدا شکر. من همین اول بگم که اگه من امشب یه خورده صدای بی حالی دارم، اینه که یک حال عجیبی دو سه روزه دارم، نمیدونم این دیگه چه ویروسیه، ولی خیلی بی حال و خسته و اینا. و امشب رکورد ترافیک رو واقعا جابجا کردم، نزدیک 3.5 ساعت از سر کار تا خونه تو راه بودم. یکی بیاد به من بگه چه خبره واقعا این روزا، چه فرقی با هفته پیش و هفته بعد قرار بکنه که اینجوری الان خیابونا در و داغونی. یه ذره بارون اومده اون روز فقط دیگه، ولی خیلی اوضاع ترافیک افتضاح بود. روزای شلوغ بلوغ آخر ساله. و این توضیح بدم که این آخرین قسمت فوتبال تراپی در سال 1402، با توجه به اینکه هفته دیگه ما خیلی فوتبالای هیجان انگیزی نداریم. امشب و فردا شب و پس فردا شب سه سری بازیه، که امشب بازی چلسی نیوکاسل که ما از دستش میدیم، فردا و پس فردا هم چمپیونز لیگه، ولی بعد یه چند تا بازی یه خورده بیمزه داریم در پرمیر لیگ و میریم در تعطیلات بازی‌های ملی تا با بازی آرسنال سیتی برگردیم. بنابراین ما احتمالاً تا هفته اول فروردین ماه برنامه‌ای نداریم، مگر اینکه بخوایم یه کار ویژه‌ای برای عید بکنیم که حتماً از طریق کانال بهتون اطلاع رسانی می‌کنیم. ولی علی الحساب بریم قسمت آخر 1402 رو یه خورده با شکوه برگزار کنیم به بهانه فینال زودرس لیگ برتر. من عاشق این عناوین اینجوری پیچیده اینجوری که خیلی آب و تاب میدم، اما بنزی کافی مثلا آب و تاب داشت. یه فوتبال خیلی خوب دیدیم یک شنبه بین لیورپول و سیتی در آنفیلد، با بازی که باز همه چی داشت دیگه، از گلای عجیب و غریب بگیر تا صحنه های مشکوک و دعوا و دوستی و نمیدونم مرا معرفتی که گواردیولا و کلوب برای همدیگه گذاشتن آخر بازی و خلاصه همه این حرفا، ولی بازی یک یک تموم شد. تو رسیدی بازی رو ببینی؟
آره، بازی دیشب فکر کنم اولین بازی بود که بالا بعد از اون اتفاقات ناخوشایند تونستم سر فرصت ببینم، یه خورده انرژی برگشته بود و عجب بازی جذاب بود، خیلی جذاب بود بازی به نظرم. و یه نکته ای که توش خیلی مشهوده اینه که حالا از دید من اینه که واقعا از زمانی که کلوب اعلام کرد رسما میخواد بره، بازیکنهای لیورپول اون هم از اون اصطلاحی چیزی بخوایم بگیم هم قسم شدن که بازی ها رو ببرن و اینقدر با شکوه بازی کنن و با هیجان و پرشور. استادیوم هم که جوش فوق‌العاده بود، چیز عجیب بود که خود گواردیولا فکر کنم بهش اعتراف کرد، مخصوصا بعد از اینکه گل مساوی رو زد لیورپول، گفت ما یه سونامی رو تجربه کردیم نزدیک 15-20 دقیقه، و واقعا هم اینجوری بود و خیلی بازی جذابی بود به نظرم. حالا در موردش بازم حرف میزنیم، ولی چیزی که دیدم این بود که لیورپول حقش بود که این بازی رو ببره، حالا این نظر من. و درسته حالا سیتی، شاید میگم هر تیم دیگه‌ای به جز سیتی بود نابود میشد تو جو آنفیلد، و اون بازی که لیورپول کرد بازم تا حد زیادی کنترل کرد، و ولی در نهایت به نظرم خوش شانس بود که تونستن مساویه رو بگیرن.
به این ترکیب بازی که اومد من یه خورده نگران لیورپول شدم، چون مثلا در خط دفاع کوهنسا رو گذاشته بود کنار فندایک و جو گومز داشت دفاع چپ بازی میکرد، کانر برادلی از اول تو زمین بود و اندو هافک دفاعی تیم بود، و در خط حمله هم صلاح بازی نمیکرد و الیوت داشت از اول فیکس بازی میکرد، و من فکر مقایسه میکردی ترکیبا رو، خیلی واضح بود که زور سیتی بیشتر خواهد چربید. ولی بازی که شروع شد، اولا من خیلی ذوق کردم که حالا این هفته ما داربی پایتخت رو هم داریم، میتونیم بازی رو به زحمت تماشا کنین. فرقه، اصلا نمیخوام مقایسه کنم، ما اصلا راجع به دو سیاره مختلف داریم حرف میزنیم، ولی نکته اینه که مطلقاً چیزی به اسم احتیاط تو بازی هیچ کدوم از دو تا تیم نبود و هر دو تا اومده بودن که بازی رو ببرن، و لیورپول واقعا با بضاعت و ترکیبی که داشت به نظرم خیلی خوب بازی رو جمع کرد. در نیمه اول روی یه سوتی اشتباه کورنر که شبیه اون گل پاس گل ترنت بود اوریگی زد توی اون بازیه که برگردوندن گل چهارم زدن،
بارسا رو حذف کردن.
آره
بارسا
آره
رو
بارسا رو حذف
کردن میگی. آره آره
خیلی منو یاد اون انداخت و خیلی گل عجیبی بود، خیلی ساده گل خوردن، یعنی خیلی راحت تر از اون چیزی که فکر می‌کردی، ولی خیلی بازی جذابی بود. نیمه اول میتونم بگم تا یه حدی پایاپای بود، ولی نیمه دوم لیورپول قشنگ بسته بود سیتی رو، یعنی درسته که سیتی دوتا توپ به تیر دروازه زد، ولی به نظرم بیشتر اتفاق بود تا در جریان بازی اون مسیره. آمارام اینو نشون میده، نیمه دوم کاملا لیورپول برتر بود، صلاح هم اومد تو زمین، یه تغییراتی هم اتفاق افتاد خلاصه، ولی در نهایت بازی با پنالتی مکالیستر 1-1 شد. خیلی بر من جالبه که توی یه همچین بازیایی، توی یه همچین سطحی، واقعا مثلا یک اشتباه مساوی با گل، و هر دوتا توپی که رفت تو دروازه دوتا تیما اینجوری بود. یه اشتباهی هم چیز کرد، کرهر کرد که توپو زد به هالند بود که بود مشکل به تیر خورد،
فودن به فودن خورد.
آه راست میگه، خورد به فودن.
آره آره
یکی از اثرات سوء این بیماری اینه که شما تمرکز و مخیله و حافظتون رو دست میدین، ولی واقعا مثلا در این حد از پیچیدگی و فشار یک حرکت اشتباه کافیه که شما بازی رو از دست بدی. در نهایت بازی 1-1 شد به نفع آرسنال.
آره دقیقا داشتم همش، یعنی در طول بازی غیر از موقعیتی که من پیش اومد همش یاد تو بودم، مخصوصا اون دقایق آخر و اون بحث آی پی تی وی که گفته بودی، گفتم الان ایمان گوشی رو گذاشته برعکس گذاشته و داره دعا میکنه که واقعا اتفاقی نیفته و تموم بشه، و اون حالا صحنه جنجالی دوکو هم با مکالیستر اتفاق افتاد. ولی چیزی که هست فکر کنم بازم گواردیولا با یه هوشمندی یه جورایی سعی، البته میگم شانس هم آورد به نوعی، ولی بازیه رو جمع کرد، یعنی تعویزاش به نظرم تعویزای خوبی بود، با وجود اینکه آقای دبروینه عزیز دلم هم شاکی شد و رفت حتی براش توضیح داد، کنارش نشست براش حرف زد و اینا، ولی فکر کنم لازم بود اون تعویض رو بکنه و یه خورده جمع بکنه حداقل وسط زمین رو، و به نوعی هم داشت نتیجه میگرفت اونجایی که حالا دوکو هم اون صحنه رو به تیر دروازه زد و نفوذی که داشت، و البته ماتیو کوفاچیچی که اومد، از موقعی که اومد واقعا یه خورده وسط زمین اونجا نصب گرفت واسه سیتی، چون از دست رفته بود، یعنی حتی بازیکنی مثل رودری داشت سوتی میداد اونجاها، چیزی که کمتر دیده بودیم ازش. فقط یه چیزی راجع به کورنره که گل سیتی زده شد میخواستم بگم، به نظر تمرین شده نبود، یعنی صرفا سوتی بود، چون من حد زدم مثلا آکه یه جورایی بکنم فنداک باش من تو من بود یه جورایی اونو خارج کرد از جریان و استونز اومد حالا چیزی که من حس کردم شاید یه چیز تمرین شده هم میتونست باشه.
ببین حتما که بوده، من از نگاه لیورپول گفتم که سوتی بود. از وقتی که من این فوتبال ده اشتاد رو دارم میسازم و چیز میکنم، ویدوهاشو میدم و این آنالیزا رو هی دارم میخونم این طرف اون طرف، واقعا دارم فکر میکنم که هیچ چیزی اتفاقی نیست، یعنی انگار که به همه چی اینا از قبل فکر کردم. و خب این نقشی که الان مربیای ضربات ایستگاهی دارن خیلی نقش جدیه واقعا. آره میتونیم مطمئن باشیم که برنامه‌ریزی شده بود، البته که به نظرم یه بخش زیادش هم هوش دیبروینه بود تو اون صحنه و جان استونز، و من فکر کنم لیورپول توقع بازی به همین سادگی رو نداشت رو کورنر، یعنی احتمالاً داشتن به چیدمان‌های پیچیده‌تری فکر می‌کردن، ولی در کل به نسبت سطح این بازی خیلی گل ساده‌ای بود. نکته‌ای که داشت تو گفتی واسه دیبروینه و رودری بود تو این بازی، که حالا فودن میتونیم بگیم همون کیفیت همیشگیش رو داشت، یه خوردم بدشانس بود، یه کمی هم بالاخره پیچیدگی های بازی و اینکه کاملا برنامه‌ریزی شده فودن رو کنترل کردن تو مسابقه، ولی دیبروینه من فکر میکنم هنوز به لحاظ فیزیکی آماده 90 دقیقه فوتبال بازی کردن نیست. رودری هم انقدر که تحت فشار بود تو این مسابقه، چند به خصوص هرچی به سمت آخر بازی میرفتیم توپ لو میداد و توپای بعدی هم لو میداد. یه نکته دیگه که ترکیب سیتی داشت این بود که رومن دیاز رو بازی نداد، و برای من خیلی عجیب بود که چرا دیاز رو نیمکته با ترکیب سه دفاعه آکانجی و واکر رو آکه بازی کرد. ناتان آکه همون قدی که تنوع میده به دفاع سیتی و توانایی های خاصی داره در صحنه ها، ولی تو بازی های بزرگ معمولا این مسئله رو داره، یعنی رو گلی هم که خوردن سوتی آکه بود در واقع پاس عقب اشتباهی که داد، خیلی اینجوریه، یعنی همونقدر که تو بازی‌های بزرگ گلای حساس میزنه گاهی و باعث برد سیتی میشه، همونقدر هم در این مسابقه ها خرابکاری میکنه. نه تنها که پنالتی داد عملا، که ادرسون هم مصدوم شد و صحبت، یعنی گواردیولا بعد بازی گفت که خیلی خوب به نظر نمیرسه، صحبت اینه که حداقل 3-4 هفته بیرونه و احتمالاً بازی با آرسنالش هم از دست میده.
البته آره ادرسون رو برای مدت طولانی به نظر میاد از دست دادن، البته دروازه‌بان دومشون هم تو بازیایی که اومده خوب جواب داده، یعنی اونقدر حالا درست ادرسون نمیشه ولی همونجور که پیتر دروری میگفت، ولی میگفت نشون داده که میتونه جانشینه به نسبت مطمئنی باشه. حالا بعد ببینیم که با چون بازی با پاشم به نسبت خوب بوده حالا تو بازیایی که اومده، ولی خب به نظر من به اون ابهت ادرسن نداره دیگه.
نه به نظرم با فاصله دروازه‌بان دومه در سیتی، ولی تو همین بازی هم اگر ببینی از وقتی اومد تو زمین روند بازی سازی از عقب سیتی دچار مشکل شده، یعنی توپای بلندی که میفرستاد اصلا کیفیت اون توپایی که ادرسون میفرسته رو نداره. ادرسون حتی وقتی که فکر میکنی زده زیر توپ یا دفع کرده توپش میرسه اونور به یکی، ولی این اینجوری نبود. ضمن اینکه اورتگا تو فکر کنی کجایی باشه؟
من خیلی برام عجیب بود چون من داشتم از اسکای میدیدم بازی رو، اگه دقت کرده باشه اسکای همیشه بغل اسم بازیکن پرچم ملیتش رو میزنه و آلمانی بود، خیلی برام عجیب بود، یعنی اصلا جزو چیزایی بود که آخرین گزینه بود که تو ذهنم میومد. آره
آره آدم اونور فکر میکنه که رهر آلمانیه که استاد ایرلندیه، این طرف اورتگا آلمانیه، هیچ وضع عجیبی بود کلا فضا.
آره دروازه‌بان سومشون هم که میشناسید دیگه سیتی رو،
کارسون،
بله آقای کارسون فکر کنم الان نزدیک 50 هست.
آره اون شماره اموال داره اصلا، میشه که متعلق به شرکت
آره.
چیزه سیتی
شیخ منصور.
این بازی چند تا صحنه مشکوکم داشت که خیلی حرف و حدیث راجبش زیاد بود. اون صحنه پنالتی که مکالیستر گل کرد که فکر کنم دیگه هیچ کسی شکی نداره که پنالتی بود دیگه، یعنی به وضوح زد پای داروین. و یه صحنه صلاح توی محوطه جریمه سیتی افتاد زمین که لیورپولی هم معتقد بودن پنالتیه، یه وار کوچیکی هم رفت ولی معلوم بود که اون پنالتی نمیتونه باشه، یعنی از اون تریکای صلاح بود توی محوطه که پنالتی میگیره که خب خیلی جواب نداد. ولی اون صحنه که آخر بازی توی محوطه جریمه لیورپول اتفاق افتاد و دوکو زد توی سینه مکالیستر خیلی صحنه مشکوکی بود. همون لحظه هم که این اتفاق افتاد گری نویل قشنگ چیز شد، یه کاملا گرخید و گفت که آقا این خیلی کار ریسکیه و خطرناکه و خلاصه وارم رفت ولی پنالتی نگرفتن. خیلی بر من عجیب بود چون به لحاظ متر و معیار کاملا معلومه که این صحنه پنالتیه، به خاطر اینکه پا رو بیش از حد بالا آورده، یک عمل بی احتیاطی در فوتبال به حساب میاد، ضربه خورده به بازیکن. و حالا من حس میکنم یک کمی ممکنه پیاز داغش رو مکالیسترم زیاد کرده باشه، ولی ضربه کاملا خورد به شونش، به فاصله بین شونه و سینهش خورد و پا وقتی تا اون حد بالا میاد خب خطای دیگه، یعنی هر جای دیگه زمین بود اینو خطا میگرفتن، بنابراین باید قاعدتا پنالتی. خیلی عجیب بود برام که نرف خودش صحنه رو ببینه و تو وار رد کردن ماجرا رو.
آره واسه من خیلی عجیب بود، یعنی یاد اون صحنه جام جهانی افتادم، جام جهانی 2010 فینالش، نایجل دیانگ که همجوری رفت، البته اون رفت تو سینه وسط سینه ژابی آلونسو که علاقه محبوبه. و آره برای من خیلی عجیب بود، یورگن کلوپ هم گفت دیگه، گفت به نظر هر آدم فوتبالی این یه خطای 100%. و بازم میگم برام کاملا عجیب بود که حداقل بررسیش نکردن، حالا چه اتفاقی افتاد. خیلی هم جوک و اینا در اومد ازش، از این ترولات ساخته بودن که آره پشت تو پشت اتاق وای مثلا آرتتا داشته کنترل میکرد این صحبت ها. ولی میگم کلا عجیب بود، به نظر من پنالتی راحت میشد بگیره.
تو این پادکست خیلی راجع به مایکل اولیور حرف زدیم، اصولا داوری نیست که بره وار چک کنه، حتی اگر ازش احتمالا بخوانم نمیره اون کنار زمین صحنه رو دوباره ببینه. من واقعا یادم نمیاد، خیلی تک و توک شاید. و این از اون صحنه‌ای بود که اگه خودش میرفت میدید من فکر کنم پنالتی رو میگرفت حتما. مامون لحظه، یعنی من خودم که داشتم بازی رو میدیدم تو اون لحظه حالت عادی بازی خیلی متوجه قضیه نشدم، ولی تو صحنه آهسته ضربه که میشینه روی سینه مکالیستر کاملا مشخصه و خب رو تجربه که دیدیم از پرمیر لیگ اینا رو واقعا به راحتی خطا میگیرن. نمیدونم حالا چه اتفاقی افتاد، خیلی طرفدارای لیورپول هم شاکی بودن از این ماجرا و واقعا از اون صحنه بود که میتونه روند قهرمانی رو حتی عوض بکنه. البته که این هفته کلا داشتیم از این صحنه، از این شاهکارا. بازی مساوی شد، طرفدارای لیورپول خیلی از بازی لوئیس دیاز شاکی بودن و بعد بازی کلی از این ترولا و اینا اتفاق افتاده. من راستش خیلی نفهمیدم دلیل این ناراحتی و عصبانیت در این حجم چی میتونه باشه.
منم برام عجیب بود راستش، به نظرم بسیار بازی موثری کرد، حالا فارغ از اینکه گل نزد، شاید حالا توی یه بازی، توی اشل یه بازی اگه در نظر بگیریم، حالا بخوایم مقایسه شاید درستی نباشه با کای هاورتس که شاکی بودن ازش که آقا گل نمیزنه و فلان و اینا، ولی همیشه بحث این بود که آقا خیلی کارهای دیگه انجام میده که شاید به نوعی مهمتر از نقش گل زنیش باشه. و فکر میکنم لوئیس دیاز هم همین جوری بود توی بازی دیشب و خیلی موثر بازی کرد، چقدر دوید، چقدر دریبل زد. یه جایی هم اگه یاد باشی یه صحنه بود که فکر کنم رودری رو یه دور لایی داد، بعد نمیدونم کایل واکر رو تو سر توپ زد، اصلا کارهای عجیب غریب و خیلی آزار داد به نظرم دفاع سیتی رو و فقط بچانسی ها بود که گل نمی کرد موقعیت هایی که حالا براش پیش می اومد. ولی به نظرم بسیار بازیکن موثری بود، تا آخرش هم دوید و جنگید و اوکی با. آره اینکه اینقدر بخوان انتقاد کنن و ترولش کنن به نظرم اصلا منصفانه نبود.
بابا اون صحنه که توپو گرفت از دفاع اومد همینجوری همه رو دریبل کرد اومد تو سر توپ آخری هم که زد که واکر با اون ابهتش پخش زمین شد، خیلی صحنه عجیبه فوق‌العاده‌ای بود. آمار بازی هم که نگاه بکنی کاملا از برتری لیورپول حکایت داره. شوت در چارچوباشون به اندازه همه هر دوتا تیم 6 تا دارن، ولی تعداد شوتهایی که به سمت دروازه رفته کلا 19 تا لیورپول زده و 10 تا سیتی، و ایکس جی لیورپول 2.7 در برابر 1.5 سیتی. مالکیت توپ هم بیشتر از سیتی داشتن و باهات موافقم. من فکر کنم لیورپول حقش بود که این بازی، یعنی اگه می برد احتمالا کسی نمیگفت که شانس آورد که این بازی رو برد. از اون برم من واقعا نمیتونم بگم که سیتی شانس آورد که این بازی رو نباخت، به جز اون صحنه پنالتی. یعنی اینطوری هم نبود که حالا سیتی، البته که در نیمه دوم واقعا لیورپول زورش واضح بود که داره میچربه. و چیزی که برای من شگفت انگیزه که شاید به اون حرفی که تو زدی ربط داشته باشه اینه که واقعا تو این تیم انگار خیلی مهم نیست که تو بازیکن اصلی یا از آکادمی اومدی یا چقدر سابقه بازی تو لیورپول داری. یعنی کیفیت بازیکن‌ها فوق‌العاده است. خود کنر برادلی هم خیلی خوب بود، اونم یه صحنه رفت از اون سمت و یه توپ خوب از دست داد. و این شور و حال ورزشگاه و تو یورگن کلوبو که میدیدی، من همش داشتم فکر کردم که این ساختگی نمایشه یا واقعا اینجوریه، ولی تهش حس کردم که واقعا داره کیف میکنه، داره لذت میبره از اتفاق. حتی توپایی که بازیکناش خراب میکردن دست میزد برمیگشت رو به تماشاچی ها خوشحالی میکردن، همش لبخند میزد، همش خوشحال بود. و یکمی هم راستش دلم سوخت برای اینکه این آخرین دوئل گواردیولا و یورگن کلوپ، احتمالا اگر اینا در جام حذفی به هم دیگه نخورن، یک چی میگن سطحی از رقابت رو این دوتا ایجاد کرده بودن که تو این بازی هم میتونستی ببینیش. و اون خوشوبش آخرشون و در گوشی حرف زدنشون و اینا هم خیلی حالت چیز داشت. گواردیولا بعد بازی گفت که این آرومش نمیگیره، این برمیگرده به زودی.
ببین آره، این کاملا مشهوده، تقریبا تک تک بازی لیورپول میشه دید اینو، مخصوصا بازی تو آنفیلده، حالا دیگه بزرگترینش بازی های مثل این. و یه چیزی که میتونه نگران کننده باشه واسه طرفدار لیورپول هم همینه که آقا بعد از رفتن این آدم، این شور و هیجان آیا همچنان میمونه؟ مربی که میاد چیکار میخواد؟ خیلی کار رو برای مربی بعدی سخت میکنه. اون ارتباطی که کلوب با استادیوم داره، اصلا با طرفدارا داره، چیز عجیب غریبیه که خیلی فشار زیادی روی مربی بعدیشون میذاره. و بازم میشه فکر کرد که یه کسی مثل ژابی آلونسو شاید الان باید بیشتر فکر کنه که همون آلمان یه تیمی مثل بایر مونیخ رو بگیرش، براش راحت تر باشه تا یه تیمی مثل لیورپول. واقعا پروژه سنگینی برای هر مربی که بخواد بیاد برداره. و آره، ولی فعلا داره لذت میبره و تک تک بازیکناش از آکادمی تا حرفه‌ای ترا بگیری دارن با جون و دل واسش بازی میکنن دیگه، قشنگ معلومه این قضیه.
آخر بازی هم یه صحنه جذاب بود که دست انداخت گردن فندایک و با هم دیگه داشتن میرفتن بیرون. یادم افتاد که بگم که فندایک هم خیلی فوق‌العاده بود تو این بازی، به خصوص تو بعد دفاعی قشنگ جمع کرده بودون عقبو. در مورد ژابی آلونسو من خیلی دارم فکر میکنم که اگه من جای ژابی آلونسو بودم چی کار میکردم و کدوم تیم رو برمیداشتم. واقعا دل میخواد الان لیورپول رو تحویل گرفتن تو این وضعیت. یعنی خیلی پتانسیل این که بلایی مثل مویس یا مثل اونای امری در یونایتد و آرسنال به سرش بیاد. داشتم فکر کنم واقعا شاید بد نباشه یه فصلی بمونه در لیورکوزن، چون که خیلی ریسکیه الان تو این شرایط اومدن به لیورپول. بایر مونیخ هم نمیدونم، من مربی لیورکوزن بودم نمیرفتم بایر مونیخ.
چرا؟ به خاطر جو بایرن میگی؟ یعنی فشار بایرن میگی؟
نه میدونی یه جوریه دیگه، تو با لیورکوزن قهرمان شدی، بعد میخوای بری بایرن رو بگیری فصل بعد اونو قهرمان کنی. نمیدونم، یه خورده مصنوعیه، یه جوریه.
بنده خدا وضعیت سختی گیر کرده جابی آلونسو. به قول تو
آره، باشه از این سختی ها.
آره واقعا، این که آقا توی تیم متوسطی اینجوری بیای مثلا خوب نتیجه بگیری و با اولین تجربه های مثلا سطح بالات اینجوری بیای کار کنی، بعد تیمای خوب بخونت، ولی میگم از اون برم اون ریسک خراب شدن همه چی هست دیگه، این خودش مسئله خاصیه. حالا بازم تو یه نمونه خیلی کوچیکترش جرارد داشتیم تو رنجرز، مثلا تو لیگ اسکاتلند داشت خیلی خوب نتیجه گرفت، ولی اومد تو یه تیم پریمیر لیگ مثل استون ویلا نتونست دیگه، تازه استون ویلا، و اینکه تازه استون ویلا که مثل الان نبود و نشد دیگه. خیلی ریسک بزرگی میگم و کلا اصلا ژابی آلونسو هم بذاریم کنار، لیورپول الان کیس خاصیه، یعنی هر کسی نمیتونه بیاد این تیم رو برداره.
خب آقا من یه آهنگی میخوام به رضای عزیزم تقدیم کنم که بر طرفدارانش همینجور افسوده شده بعد از اون کلیپی که پشت صحنه که ازش منتشر کردیم شماره پیش.
خیار
آره این قضیه خیار و اینا خیلی درخواستای زیادی داشتیم، ویدیوش هم منتشر کردیم، ولی میخوام بهش یه آهنگی تقدیم کنم بریم سراغ بازی تاتنهام ویلا.
حبیبی کام تو ایران، اینجا همه اورجینالان، برنامه اینجا بیست شری براس، پارتی کنهای اصلیش هم اینان. حبیبی کام تو ایران، جا که بگو دوستاتم بیان، اینجا مهمون حبیبی خدای، بگو که دوستای دوستاتم بیان.
حبیبی ویلکام تو ایران، میگه سفارشی سی آی پی بیان،
یک صحنه شاخص برای من بازی تاتنهام ویلا داشت.
ببخشید من آره ببخشید قبل از این صحنه شاخص که بگی، من یه خاطره ام واقعا این شوک فرهنگی که میگن واقعا خیارهای خارج یکی از همین است، یعنی برای من هم این اتفاق افتاد، یعنی موضوع چیزی نیست. ما سال 2018 با از طرف مدرسه که کار میکردیم با چند تا دانش آموز رفت، ما رو فرستادن یه چیزی کنفرانس دانش آموزی بود تو سوئد و اونجا من با این پدیده خیارهای به قول رضا نیم متری مواجه شدم و بسیار چیز عجیب غریبیه، یعنی میگم خیلی شوک فرهنگی بزرگی. حالا احتمال دوستان زیادی تجربهش کردن، چون دفعه پیش راجبش حرف زده شد گفتم که یاد این خاطره افتادم.
خدا نصیب نکنه که آدم این شوک فرهنگی رو در کنار سری دانش آموز تجربه کنه. بعدا توی یه پادکست دیگه بیا این خاطراتت هم برامون تعریف کن. صحنه شاخص بازی استون ویلا تاتنهام برای من صحنه اخراج مکین بود. نمیدونم دیدی ویدیوش یا نه، تو کانالم گذاشتیم. از این یه صحنه عجیبی بود واقعا و خیلی کاراکتر مکین هم نشون میداد، یعنی دیدی قیافه رو، دیدی از این هیبت های بریم دعوا بریم بزنیم لتو پارش کنیم و قشنگ همین جوری بود. یعنی فکر کنم اون موقع بازی 2-0 بود که این اتفاق افتاد. اودوگی چند بار قبل از اون صحنه هی دو سه تا بازیکن استون ویلا رو دریبل کرده بود، نفوذ کرده رفت جلو و این قشنگ از یک فاصله اومد که بزنه و زد زیر دو تا پاش، بعد اودوگی افتاد مثل اینا که تیر میخورن نمیفهمن تیر خوردن، بلند شد بره دعوا کنه، احساس کرد درد داره، دوباره افتاد زمین. خیلی صحنه فوق العاده بود واکنش، قشنگ پاشد که بره به سمت چیز، از شدت درد افتاد زمین. اونم از اون صحنه‌ای بود که مستقیم اخراج شد. خودش هم چیز بود، مکین هم قشنگ اینجوری بود که آقا گوش کن وار بهت میگه ممکنه برگردونه، چون خیلی معلوم بود که اخراج داره. تاتنهام ویلا خیلی بازی عجیب بود، من داشتم تو ترافیک تماشا میکردم. نیمه اول 0-0 شد و عملا تاتنهام خیلی موقعیتی نداشت، ولی نیمه دوم کلا بازی برگشت و دو تا گل تو فاصله خیلی کم زدن، بعد مکین اخراج شد و دو تا گل دیگه خوردن و الان تاتنهامه که شانس اول سهمیه برای سال آینده است.
ببین من این نکته راجع به استون ویلا و تیمای مثل استون ویلا، مثلا برایتون، یه چند بار فکر کنم گفتم، این به نظرم تیمای اینجوری هنوز خیلی کار دارن، یعنی از لحاظ شخصیت و روحیه که بخوان بالای جدول بمونن، یعنی حتی سهمیه بگیرن کار سختی دارن اینا، چون که سابقه، حالا نه برداشت بد نشه ازش، ولی حداقل توی دهه های اخیر سابقه این که همش بالای جدول باشن نه به صورت مستمر رو ندارن و این یه چیزیه که حالا تیمای دیگه مثل آرسنال، یونایتد، نمیدونم سیتی، لیورپول، اینا دارن اینو، خب به واسطه حالا اون تجربه‌ای که هست. این تجربه‌ای که نباشه خیلی جاها کار از دست در میره، مثلا حالا یه بازی مثل این که اینقدر حساس میشه که برای رقابت سهمیه است، میان اون آمادگی ذهنی رو باید برای خودشون ایجاد بکنن، ولی این کار اتفاق نمیفته. مثلا خود همین مکین که اخراج شد قبل از بازی مصاحبه کرد و گفته بود که این یکی از مثلا مهمترین بازی های چند دهه اخیر مثلا استون ویلاست. خب معلومه که تو خیلی الان استرس داری واسه این داستان و واسه این موضوع و انگار از لحاظ روحی داستان رو باختن قبل از اینکه حالا اتفاق بیفته.
ببین در مورد این بحث تجربه‌ای که گفتی راستش خیلی موافق نیستم، چون به نظرم اگه معیار رو نیمه اول بگیریم بازی کاملا پایاپای بود، خیلی برتری ویژه هیچ تیمی نداشت و روی حرکت فردی فوق‌العاده از سار و پاسی که انداخت و خیلی خوب مدیسون هم تو پرقد کرد تو گل شد، گل اول زد تاتنهام و 3 دقیقه بعد گل دوم زد و عملا پاشید ویلا، یعنی بعد اون کاملا عصبی و کلافه بودن واکنش مکینم از همین جنس بود. من همش صحنه افتادن و اودوگی دور میاد جلو چشم، نمیدونم مثلا میفهمم که ممکنه نوسان داشته باشه یه تیمی مثل ویلا وقتی به خصوص میفته توی کورس قرار گرفتن بین 4 تیم، ولی میخوام بگم با همون نسبت تاتنهام هم احتمالا همین مسئله رو داره. این تاتنهام پست و شغل هم به هر حال تیم تر و تازه‌ای به حساب میاد به لحاظ بازیکنهای جدید، سبک تاکتیکی، مربی جدید، روی کرده جدید و این حرف. ولی الان اینجوریه که تاتنهام اگر بازی عقب افتادش رو ببره میاد چهارم. البته که تاتنهام جفتشون هم تاتنهام هم ویلا بازی سختی دارن در ادامه، 10 هفته مونده و تو این 10 هفته باید ببینیم چه اتفاق میفته. اینجوری هم که اوضاع داره پیش میره راستش من خیلی به سهمیه پنجم پرمیر لیگ امیدوار نیستم. به نظر میرسه آلمان و ایتالیا شانس بیشتری دارن برای سهمیه پنجم. حالا تا در ادامه چه بگذره و چه اتفاقی بیفته.
آره ببین، منظورم از این تجربه همین چیزای اینکه کنترل کنن خودشون، یعنی حتی با وجود که 2-0 عقب افتادن به قول تو اون از هم پاشیدگی اتفاق نیفته، انسجام حفظ بشه. خیلی تیمای با تجربه تر اینو میتونن کنترل کنن تا حد زیادی، ولی برای یه تیمی مثلا ویدا و برایتون تو بازی اینجوری دیگه از دست میره. منظورم اینجور چیزاست که حالا مثلا میاد حتی اخراجی هم میده، میبینه آقا رو هیچ تیم عقبه انقدر کلافه است که دیگه فقط میگه بزنم طرفو رد و پارش کنم، یه خورده دلم خنک شه از دریبلایی که خوردیم. و آره اونم میگم مثل هر سال، یعنی تو این چند سال گذشته جنگ سهمیه هم جالب میشه، با مزه میشه و حساس، یعنی خودش مثل یه کورس قهرمانیه. تاتنهام بنده خدا باید با 3 تا بالا جدولی ها بازی کنه، پشت سر هم فکر کنم باید بازی کنه، آره با سیتی و آرسنال لیورپول، و به نوعی هم تعیین کننده میشه دیگه، از اون رقیبای تعیین کننده قهرمانی میشه.
قبول داری امیرعلی که مدت هاست انقدر کورس قهرمانی در لیگ برتر جذاب نبوده؟ یعنی خیلی امسال همه چی لب به لبه، حتی امتیازها هم نگاه بکنی الان پشت سر هم تفاضل گلا و اینا، یعنی اول تا سوم از اون مثلا چهارم و پنجم خیلی همه چیز به نظر میرسه که تو هفته های آخر قرار پر هیجان باشه.
البته میگم حالا کاش تو پایین جدول هم میشد، دلم میخواست این اتفاق بیفته. شفیلد یونایتد و برنلی که خودشون جدا کردن، فقط اون سومیه شاید یه خورده بتونه جذاب ترش کنه، ناتینگهام فارست و اورتون و لوتون، این سه تا بتونن با هم دیگه یه خورده بجنگن. امیدوارم اونجا هم رقابت بمونه تا هفته های آخر. آره خیلی عجیب غریب شده امسال که دیگه بالا و وسط عجیب غریبه، خیلی نزدیک.
فارست فکر نکنم بذاره خیلی هیجانی در انتهای جدول بمونه. ببین خوبم بازی میکنن واقعا و دارن با بدشانسی همجور پشت هم میبازن. هفته پیش که اون داستان جلوی لیورپول پیش اومد، این هفته هم با یه گل به خودی به برایتون باختن و آخر بازی برایتونیا یه جوری جشن گرفتن انگار مثلا چمپیونز لیگ قرار برن فصل بعد، و همدیگر بغل کرده بودن میپریدن هوا و اصلا ریختن سر دیزربی و اینو، نفهمیدم واقعا چرا اینقدر خوشحالن. توی بین اسپورت هم داشتن مسخرهشون میکردن، میخندیدنشون. برنلی هم یک کمی امیدوار کننده بود جلو وست هم، من گفتم خب بالاخره یه بازی رو بردن که باز با گل دقیقه 91 که دنی اینگز بازی مساوی شد 2-2 شد. و آره من موافقم، به نظرم برنلی و شفیلد افتادن.
برنلی باز به قول تو خوب بازی میکنه، خیلی بازی های واقعا خوب بازی میکنه، به تیم به جلوی تیم های بزرگ هم خیلی به دردسر میندازدشون، ولی کم میارن. آره ولی شفیلد یونایتد نه دیگه، خوشحال و خندون همجوری تپ و تپ گلا رو میخوره و خداحافظ که رفتیم.
بریم به شنبه. من میخوام یه اشاره به بازی کریستال پالاس و لوتون بکنم. اولا پالاس از وقتی که مربی جدیدش اومده به وضوح کیفیت بازیش بهتر شدیم، واقعا جذاب شدیم، آدم دوست داره تماشا کنه بازیشو. تو خلق موقعیت خیلی خوبن، ماتتا تو خط حمله خیلی خوب داره بازی میکنه، این بازی هم یه گل زد و تا دقیقه 96 هم یکی جلو بود، یکی هیچ. دقیقه 96 بود که لوتون گل مساوی رو زد. از نگاه لوتون ولی میخوام بگم که این تیم واقعا فوق العاده است، یعنی به لحاظ جنگندگی، حجم دوندگی تو زمین، آدم دلش میخواد یه دونه از این روز بارکلیا داشته باشه تو تیمش. چقدر خوب در هیبت یه کاپیتان تیم رو جمع میکنه و چقدر این تجربه به موقع به کار میاد و چقدر میدوه و خیلی تیم فوق. دماغش هم تو این بازی شکست، تو نیمه اول یه ضربه بدی خورد، بد جوری هم خونریزی داشت دماغش، در حدی که پیرن نداشتن بهش بدن و نیمه اول با پیرن بدون شماره بازی کرد ادامش رو. نیمه دوم پیرنش رو عوض کرد و دوباره با شماره 6 اومد تو زمین. ولی خیلی این روحیه جنگندگی خیلی فوق العاده است، تو ورزشگاه خودشونم یه حال و هوای عجیبی داره فضاره و من دوست دارم واقعا لوتون بمونه، یعنی ترجیح میدم الان با این وضعیت فارست بیفته تا لوتون.
آره اونا هم عجیب غریبه، همونجور که گفتیم حالا کلوب داره لذت میبره و تماشاگرام هم دارن لذت میبرن از جوی که تو بازی های لیورپول هست، یه چیز شبیه اینه توی استادیوم لوتون هم میشه دید و اونا دارن فارغ از نتیجه هایی که میگیرن دارن لذت میبرن از اینکه اومدن سطح اول انگلیس دارن بازی میکنن و واقعا هم تو هر بازی انگار صدشون رو میذارن، خیلی جنگنده و خوبن و آره تیم دوست داشتنی شد برخلاف اون چیزی که همیشه فکر میکردن که خیلی راحت وابدن، ولی خوب دارن میجنگن، منم امیدوارم که اینو بمونه.
روز شنبه ما یه بازی، دو تا بازی در واقع جذاب دیگه هم داشتیم. آرسنال 2-1 برنفورد رو برد در بازی که به نظر میرسید ابر و باد و ماه و خورشید دارن دست به دست هم میدن که آرسنال امتیاز از دست بده. منم هی داشتم گاز میگرفتم خودم رو که باز دقیقا در مقطعی که شما باید بازی رو ببرین، فشار رو بذارین رو لیورپول و سیتی و اونا فردا با هم بازی دارن، شما هم دارین امتیاز از دست میدین. نکته بازی این بود که خب رایا نمیتونست بازی بکنه جلوی تیم برنفورد چون قرضی از برنفورد اومده و رمزدیل تو دروازه بود بعد از مدت ها، ولی اولا بقیه ترکیب آرسنال همونی بود که تو این چند هفته بود، بجز تروسارت که جای مارتینلی بازی میکرد. مارتینلی بازی قبلی مصدوم شد، مصدومیت ظاهرا مصدومیت پیچیده ای نیست، پاش زخمی شده، منتها زخم ظاهرا زخم عمیقیه و یه دو سه هفته طول میکشه تا خوب شه و بتونه دوباره بازی کنه. و خب رمزدیل به وضوح اعتماد به نفس نداشت، خیلی حالش خراب بود و یه سوتی خیلی بد داد که منجر شد که گل مساوی رو آرسنال خورد. البته که دو تا سیو فوق‌العاده داشت تو بازی، یه صحنه بود که میتونست یه گل شگفت انگیز باشه، آیون تونی از وسطای زمین شوت کرد، رمزدیل هم جلو اومده بود ولی توپ رو تونست جمع کنه، یه ضربه سر هم اواخر بازی گرفت که مثلا من مطمئنم واقعا اگه رایا بود اون توپ رو گل می‌خورد، ولی فکر میکنم که خیلی نشون میده. اولا که فکر کنم این آخرین بازی رمزدیل در آرسنال، خیلی بعید میدونم مگه اینکه مثلا رایا مصدوم شه که دیگه اتفاقی بیفته و احتمالا تابستون خواهد رفت از این تیم. ولی میخوام بگم خیلی مشخص بود که آرتتا از آوردن رایا چه هدفی داره و چقدر فرق توی بازی سازی از عقب زمین و روی پاسای بلندی که میاد برای وقتی که هاورس در خط حمله بازی میکنه. اولا رمزدیل نمیتونه این پاسا رو بده و منتها من همچنان معتقدم که رمزدیل به لحاظ دروازه‌بانی دروازه‌بان بهتری از رایا و اینو توی یه موقعیت‌های حساسی نشون میده، ولی به کار این تیم الان نمیاد در شرایط فعلی. یه اتفاق جالبی که داره میفته توی این بردای پرگل آرسنال هم چند بازی پشت سر هم بود، بازی کردن جورجینیو توی این بازی هم بازی کرد. یه تغییری کرده آرسناله. ببین آرسنال فصل پیش 3-2-5 عملا بازی میکرد که یکی از اون، یعنی زینچنکو میومد به خط هافک اضافه میشد و دوتا وینگرها کاملا میرفتن جلو و میچسبیدن به خط حمله. این فصل تغییری که اتفاق افتاده اینه که این 3-2-5 تبدیل شده به 2-3-5، یعنی سالیبا و گابریل میمونن عقب و وایت هم اضافه میشه. این وایت هم میاد خیلی وقتا به وسط به جای اینکه بره لب خط و این یهو یک تن وقتی که اون بازیکن وسطیه جورجینیوه یهو یه تنوع تاکتیکی فوق‌العاده‌ای به آرسنال میده، به خاطر اینکه جورجینیو به غیر از اینکه بازیکن باهوشی پاسای خوبی در اون پاس آرسنال میده، یه کاری که دارن چند تا بازی میکنن اینه که یه سری پاس چیپ هم میندازه پشت مدافع این مستقیم، و این هم دوباره یک عالم موقعیت ایجاد میکنه. و وقتی وایت هم میاد وسط در کنارها به خصوص در سمت راست، یه فضای خیلی خوبی برای ساکا باز میشه. اگه یاد باشه اوایل فصل ساکا خیلی گیر میافتاد لب خط و پرس میشد و توپ از دست میداد. به نظر میرسه یه راه حلیه برای اینکه ساکا رو آزاد کنن. عملا هم هر دوتا گل آرسنال از همون سمت راست پای ریزی شد و جفتش رو پاس گل رو البته خود بن وایت داد. اما تا من میخوام حالا فارغ، یعنی یه چیزی که به نظرم دیده نمیشه توی این آرسناله، الان همه دارن راجع به اوج گرفتن کای هاورتز حرف میزنن، راجع به دکلان رایس حرف میزنن که واقعا فوق العاده است، یعنی اصلا انگار ساخته شده برای این تیم. دارن راجع به اودگارد حرف میزنن، راجع به ساکا حرف میزنن، آمارای پاس و تعداد گل ساکا و اینا رو مقایسه میکنن این حرفا، ولی من میخوام بگم زوج خط دفاعی آرسنال این فصل فوق العاده بوده. آرسنال این فصل فقط دوتا گل رو ضد حمله خورده، و اینکه وقتی شما اینجوری های پرس بازی میکنی، وقتی 20 تا بازیکن تو یک سوم دفاعی حریفن، یک لو رفتن توپ میتونه یه ضد حمله خطرناک ایجاد بکنه، و وقتی جلوی برنفوردی هستی که آیون تونی رو گذاشته اون جلو که بازیکن به شدت تنومندیه، روی توپای هوایی کلی توپ هوایی رو زد تو این بازی، توپای اولو نگه داشتنش خیلی کار سختیه، و کنارش یه بازیکنی مثل امبومو یا ویسا، حالا تو این بازی امبومو مصدوم بود ویسا بازی میکرد، و بازیکن سرعتی هن که میتونن تو فضا برن، خیلی خطر ضد حمله خوردن هست. برنفورد با 5 تا دفاع بازی میکنه برای اینکه بتونه توپا رو، یعنی توپای هوایی رو بتونه برگردونه و بازی مستقیم میکنه برای آیون تونی. ولی تو این بازی یه صحنه بود که سالیبا با شونش زد به تونی و انداختش زمین، و توپه که افتاد اون طرف رو رفت ورداشت توپه رو و بازی سازی رو شروع کرد، و اومدن خیلی قشنگ شمایل این بود که چه جوری داره کنترل میکنه اونجا همچین قولی رو. و من خیلی دوست دارم این مدلی که الان داره استفاده میکنه از سالیبا رو. یه مطلبی هم تو سایت دربارش نوشتم، قسمت بعدی فوتبال ده هشتاد هم احتمالاً درباره همین خواهد بود. تیپیکال به این مدافعین میگن رست دیفنس، دفاع، شما چی میگین تو فارسی بهش؟ دفاع استراحت کن. ایدهشونم از اینجا میاد که تو این مدلی که الان فولبک ها همش میان جلو، این دفاعیه که عقبتر میمونه. منتها در آرسنال این عقبتر موندن معنیش تقریبا پشت محوطه جریمه حریفه وقتی که آرسنال داره حمله میکنه، و اگر تصویرها یا حالا هایلایت بازی آرسنال رو ببینین، در تمام صحنه‌های حتی رو صحنه گل دوم آرسنال، سالیبا داره تونی رو مارک میکنه پشت محوطه جریمه برنفورد، و این تقریبا موقعیت ضد حمله رو میگیره است این حریف. اگه دیده باشین چند تا بازی اخیر آرسنالو، توپا نمیاد تو زمین آرسنال، همونجا پشت محوطه دوباره آرسنال توپا میگیره، و این موج حمله ها یک روند فرسایشی رو به لحاظ فیزیکی برای مدافعین حریف ایجاد میکنه، و شاید یه دلیل اینکه آرسنال تو این فصل از دقیقه 70 به بعد هم تعویض میکنه، هم گلایی که داره میزنه گلای بیشتریه از این جنس باشه.
آقا دیگه همه رو فول و کامل در مورد آرسنال گفتی. این رست دیفنس حالا گفتی احتمالا همون قضیه باقی موندن حالا نسبت به بقیه دفاعها عقب، شاید از اون استدای باقی مونده یک چیزی یا موندن در یک جایی بیاد. و میگم کامل گفتی، فقط میدونم پیش بینی زوده و میدونم که دلت میخواد که اتفاقی بیفته، همچنان با این رقابت خیلی نزدیک و فرمی که لیورپول داره، صد درصد که امیدوار هستی یا چقدر شانس قهرمانی میبینی برای آرسنال؟
ببین فکر کنم با اتفاقی که این هفته افتاد، بازی آرسنال سیتی خیلی خیلی تعیین کننده است، و من راستش اینه که فکر کنم آرسنال اگه امتیاز بگیره تو اون بازی، فارغ از اینکه حالا ببره یا مساوی کنه، میتونه همچنان مدعیه، یعنی کاملا جدی به قهرمانی فکر بکنه. و راستش اینه که فکر کنم با فرم، من یکم نگران این تعطیلات بازی‌های ملی ام و نگران بازی فرداش این سه شنبه شب آرسنال پورتو. اگر آرسنال پورتو رو ببره بعد میره توی یک تعطیلات، یعنی حدودا فکر کنم 10 روز 11 روز تعطیل بازیه، و این خب یه خورده چیز میکنه دیگه، یه خورده ممکنه که تیمه رو از فرمی که الان داره بندازه. نمیدونم راستش، یعنی الان انقدر استراب دارم و انقدر هیجان زدم، امروز که داشتم این مطلب رو ترجمه میکردم داشتم به خودم فکر میکردم من واقعا چیزم، یعنی واقعا خوشحالم با این تیمه به لحاظ کیفیتی که الان داره نشون میده و نمیدونم، یعنی به نظرم این 10 هفته هر یک بازیش بالا پایین داره و پیچیده است و خب به نسبت دوتا تیم دیگه آرسنال بازی سختری داره به نظر، هم با تاتنهام تو زمین تاتنهام باید بازی بکنه، هم با سیتی تو زمین سیتی، هم با یونایتد تو زمین یونایتد.
آره و فکر کنم توی این 10 روزه یه دبی دیگه باید برن بچه های سری به دبی بزنن چون خوب بهشون ساخته دبی. و حالا راجع به آرسنال خب مختصر گفتی و از بین حرفات میشه این چیزو گرفت که چقدر حس خوبی داری نسبت به اینکه یه پروژه‌ای داره نتیجه میگیره، مخصوصا حالا تو بعد فوتبالی ترش، اینکه آقا خریدایی که تیمت میکنه خریدای موثری هم و جواب دادن. داشتی از رایس میگفتی، از حتی کای هاورتس و بن وایت، حالا تو یه خورده دورترش، و داشتم تو فکرم وقتی داشتی از این اسپی بردی و خیلی با لذت و آب و تاب میگفتی که آقا اینا چقدر خوب جواب دادن و واقعا هم همینه، هی داشتم تو ذهنم تو بکگراندم اون خریدایی که یونایتد داشته رو می آوردم که اونا چی شد، مال ما چه اتفاقی افتاد. خلاص
یه نکته دیگه هم درباره آرسنال بگم، اونم اینه که مصدوماش هم دارن به موقع برمیگردن. توماس پارت، حالا جسوس که بازی هم کرد، دوتا بازی داره بازی میکنه توماس پارتی، اوکی، و من فکر میکنم حتی تیمبر به بازی سیتی هم میرسه، البته که خیلی بعیده که بازیش بده ولی به لحاظ آمادگی میرسه. تومیاسو هم امروز من عکسش رو تو تمرینات دیدم و اینم باز برعکس روندیه که همیشه آرسنال داشته دیگه، یعنی در حساس ترین مقطع فصل به نظر میرسه ترکیبش داره کامل میشه. در مورد یونایتد گفتی، امروز داشتم یه خبری میخوندم که رادکلیف گفته که ما حتما یه مدافع چپ میگیریم فارغ از وضعیت مالاسیا، یه مهاجم و یه مدافع مرکزی. یه خورده هنوز یه جوریه قضیه برام، یعنی من نفهمم که چرا رادکلیف باید درباره این چیزا اظهار نظر بکنه و حرف بزنه. قضیه دنشورت هم تقریبا روشن شد دیگه، یعنی از نیوکاسل که رفته ولی اون یه سال ظاهرا باید بیرون بمونه، یعنی کوتاه نیومده نیوکاسل، ولی خب واضحه که همین الان هم دارن با هماهنگی دنشورتی کارایی میکنن. من فکر میکنم مسئله یونایتد اولا رفتن یه سری بازیکنه که من اگر باشم اتفاقا از یه سری بازیکن شاخص شروع میکنم، نمیدونم یکی مثلا شاید حتی برونو، و میفهمم که الان بهترین بازیکن تیم به لحاظ آماریا، ولی میدونی یه ذهنیتی به نظرم تو یونایتد باید عوض بشه که با یه حرکات اینجوری معنی پیدا میکنه. و تا این تکلیف تنهاخ این بازی رو جلوی اورتون یونایتد 2-0 برد، ولی میخوام بگم اصلا بازی خوبی نبود به نظر من اصلا. یعنی کی بود تو یکی از همین بازیکنان یونایتد توییت کرده بود، اسکولز بود فکر کنم، که گفت شما تیمی سراغ دارین که این راحتی تو بعد دست بده تو زمین. واقعا یعنی یه توپای خیلی ساده ای رو میدادن میرفت و خیلی بر من عجیب بود که چیکار میکنه، ولی خب بازی رو 2-0 بردن دیگه با دو تا پنالتی.
آره نکته که گفتی شاید خیلی نکته شاخص و بولدیه و خیلی به چشم بیاد که آقا یه بازیکنی مثل برونو میتونه جز گزینه‌های خروج باشه به شرطی که ذهنیت باشگاه عوض بشه. آره خیلی فکر کنم نکته مهمیه که اون تابوه شکسته بشه که آقا طرف با اوکی آقا از لحاظ آماری در مجموعه چند سال گذشته خوب بوده و کاپیتان تیم شماست، اما خب اگه خوب بوده تو چه جمعی خوب بوده، توی چه تیمی و توی چه نتایجی بازیکن به نسبت شاخصی بوده. این فکر کنم یه خود تصمیم گیره اون وقت راحت تر خواهد کرد. و آره من موافقم خیلی حتی اسمای گنده تر میتونن برن برداشته بشن، حتی مثلا حالا برونو، بازیکنایی مثل کاسمیرو، اینا کسایی هن که حالا مارسیا اینا که به کنار، حتی واران، اینا بازیکنایی هستند که با توجه به سن نشونم حتی شاید منطقی باشه که تا زمانی که میشه با یه قیمت خوبی فروخت رد بشن برن. منتظر دید صبر کنیم ببینیم که چه اتفاقایی قرار میفته. فعلا همونجور که گفتی خورده حالت شو داره و اینکه بخوان خودشونو محبوب کنن و نشون بدن و وگرنه دلیل نداره یه کسی که اومده حالا یه درصدی از سهام باشگاه رو گرفته اینقدر بیاد تو چشم باشه و مصاحبه کنه. حالا درسته به نوعی شاید امیدن که از برنامه هاشونه که حالا یه خود محبوبیت کسب کنن، ولی اینکه در عمل این همچین چیزی جواب میده یا نه باید ببینیم. بازم آیا اوکی بله تیم 100% نیاز داره به تقویت تو خیلی از پستا، ولی کیا رو میای بخری و چه اساسی و برنامه چیه اصلا؟ به قول تو اصلا مربی کی خواهد بود؟ همین آدم خواهد بود؟ آیا همه این چیزایی که شما میگی رو تایید میکنه نمیکنه؟ این هماهنگی وجود داره یا نه؟ همه اینا علامت سوالایی که باید صبر کنیم تا تابستون ببینیم که این فاز اولش تو تابستونه به قول تو، تا آقای اشورد بیاد مستقر بشه باز یه سالی کار داریم، ولی تابستون حداقل فاز اولش مشخص میشه که برنامه دوستان برای دراز مدت چیه.
بازی در اولترافورد برگزار میشد. خب آمار بازی رو نگاه کن، اورتون 23 تا شوت به سمت دروازه یونایتد زده و یونایتد 15 تا شوت زده و مالکیت توپ 49-51 به نفع یونایتد، یعنی خیلی نزدیک. اگه یادمون باشه که اورتون تیمیه که خیلی تیمی نیست که فوتبال مالکانه بازی بکنه و خب البته که ایکس جی یونایتد به خاطر اون پنالتی ها بیشتره. چهره شاخص یونایتد مثلا گارناچو بود، البته که فوتموب بهترین بازیکن زمین اونانا معرفی کرد، ولی خب به نظرم گارناچو به وضوح بهترین بازیکن بود. دوتا پنالتی همون گرفت. تو نظرت چی بود راجع به پنالتی دوم که دادن رشفورد زد؟ یعنی من راستش یکم حس لوس بازی بهم دست میده این پنالتی زن. خب برونو پنالتی اولام زدی، یکم دلم سوخ با حال رشفورد، انگار که دارن مثلا یه لطفی میکنن میگه حالا بیا تو هم یه گلی بزن.
من از یه زاویه دیگه بهش نگاه میکنم، حس میکنم بیخود دارن لوسش میکنن رشوردو. حالا نمیدونم صرفا به خاطر اینکه انگلیسیه میخوان دیگه هی چوب بزنن این زنده بشه چی بشه، نمیدونم واقعا. حالا رضا میگفت که شاید یه خورده این حجمه روش زیاده از اون طرف، ولی فکر کنم یه خورده هم دیگه به قول تو لوس بازیه که آقا یعنی تو باز نشون میدی که هیچ نظمی توی سیستم فکری باشگاه نیست حتی تو زمین. چه کاریه آقا؟ مثلا چه میدونم بازیه که بله بازیه که مثلا سه هیچ جلویی باشه، آقا پنالتی که به دست میاد بده به این بازیکنی که حالا یه خورده فکر میکنی میخوای بهش روحیه بدی، ولی نه تو این شرایطی که یک هیچ جلویی و بازم به قول رضا همیشه داری تماشاچی و همه رو تو هول و ولا میندازی که نکنه الان گل بخوری، بازی رو دادی دست حریف و از اون ور پنالتی دومتو که خیلی میتونه خیلی حساس باشه پر خیالت راحت کنی بدی به یک کس دیگه. حالا اگر برونو گل نزده بود باز یه توجیه داشت. یه خورده میگم بازم آشفتگی وجود داره دیگه، هی میخوای همه جا رو هوای همه جا رو داشته باشی و این به نظرم اون دیسیپلین رو کم میکنه، چیزی که واقعا تو سیستم بازی هم دیده میشه دیگه، هرج و مرج و بازی که اصلا جذاب نیست. واقعا مدت هاست دیگه لذت نمیبرم از دیدن بازی یونایتد، صرفا به خاطر اینکه ببینم این دفعه هم اتفاقی میفته یا نه، که متاسفانه نمیبینم. یعنی حتی موقعی که میبره هم تو لذت نمیبری از بازی تیمت که همیشه جذاب بوده در طول سالیان گذشته.
روز شنبه دوتا بازی دیگه هم داشتیم. وولز 2-1 فولامو برد. وولز هم یه جور عجیبیه واقعا، یعنی یه بازی خیلی خوبه یه بازیایی به راحتی میبازه، آخر بازی هم که این آقای اونیل کلوب وار میره تماشاچی‌ها رو تهییج میکنه و اینجوری مشت پرت میکنه و از این حرفا. این هم از اون لوس بازی. آرتتا هم تو این بازی باز همین کار کرده بود و اینا مود شده. اینا شفیلد هم بازی که به نظر میرسید داره میبره برنوس و دوباره دقیقه 91 هم اونا گل خوردن و بازی مساوی شد. الان هم ترکیب چلسی اومده کوکوریا رو بازی داده، برام عجیبه که چی کار داره میکنه در مورد حال چلسی.
عجیب.
آره چلسی بازیش با نیوکاسل هنوز شروع نشده، حالا که ما داریم ثبت میکنیم یا یه ربع دیگه شروع میشه، ولی خیلی دوباره حرف و حدیث های زد و نقیز درباره پوچتینو داره میاد و یکی از صحبت ها این بود که این بازی نیوکاسل رو خیلی با دقت دارن نگاه میکنن که چطور اوضاع و نتیجه گیریش تو جام حذفی و اینا منجر به تصمیم گیری میشه دوباره از این عبارت هایی که تا تابستون برنامه برای برداشتن پوچتینو ندارن ولی تابستون تصمیم گیری اتفاق میفته و اینا هست که نمیدونم به نظرم خیلی بازی حساسیه برای پوچتینو بازی با نیوکاسلش. من یه اشتباهی هم قسمت قبل کرده بودم که بچه ها لطف کردن اصلاح کردن، آقای بهداد اقبالی که من گفته بودم مهرداد اقبالی، با این مهرداد نیوکاسل قاطی کرده بودم. آره بهداده. حالا ببینیم چلسی چیکار میکنه این هفته. آقا چیزم دریابید راستی، چمپیونشیپ هم دریابید چون که اونجا هم خیلی خیلی داره نزدیک میشه بازی ها. چهار تا تیم اول تقریبا کندن ولی اونا هم هی روند پرنوسانی داشتن. لستر بعد از یک دوره فوق العاده یه افت شدیدی کرده، ایپسویچ دوره بالا پایین داره و یه اتفاقای عجیبی هفته پیش بغل یه کارخونه بغل ورزشگاه ساوثهمپتون هم آتیش گرفته بود. حالا ویدیوشو گذاشتیم توی اینستاگرام هم. و آتش نشانی و اینا فراخ چیز کرده و اطلاعی دادن که آقا کسی نیاد ورزشگاه و برابچ کلن رفته بودن ریخته بودن تو ورزشگاه و بازی هم به موقع برگزار شد. ولی خواستم بگم که اونجا هم همینطوری. یه خبر دیگه هم خوندم که به فان فضا میافزای رفتی به پرمیر لیگ و اینا نداره. ظاهرا همسر مدیر عامل تراکتور سازی فوت کرده، باشگاه بلیت بازی این هفته رو رایگان کرده به همین مناسبت.
واقعا
من نمیتونم بفهمم، یعنی انقدر ابزورده که من واقعا نمیتونم بفهمم اینا چه ربطی داره.
آره عالیه، یعنی واقعا هر دفعه از این باوری میرسن خیلی بی نظیر. من نشده بودم واقعا. کالچر شاکه اصلی خودمونی مثلا آقا خیار چیه؟
من واقعا نمیتونم بفهمم. یعنی احساس که مال این ویروس هست که گرفتن. دو سه بار خوندم خبره رو ولی چرا این کارو میکنی؟ یه نکته دیگه هم بگم، من خیلی راستش از وقتی فهمیدم رضا میخواد بیاد ایران به این فکر کردم که شاید در پایان سال بتونیم یه اجرای زنده داشته باشیم، یه دور همی برای فوتبال تراپی داشته باشیم، ولی بعد که رضا برنامه‌هاشو گفت و با این شوره رویایی که در بازگشت میهن داشته دیدم واقعا نمیشه، یا اگر بشه خیلی هول هولکی و بدو بدو میشه، ممکنه که آزاردهنده بشه و سخت کنه کارو اینا. برای همین اصلا دیگه سمتش هم نرفتم و بهش فکر نکردیم. ولی خیلی دلم تنگ شده برای اینکه بتونیم در فوتبال تراپی یک دور همی داشته باشیم. علل حساب قراره دور همی ما در کانال یوتیوب و آپاراتمون که داریم سعی میکنیم اونجا یه مقدار ویدئوهای پروپیمونتری داشته باشیم. و میخواستم در پایان سال تشکر بکنم از شنونده های خوب و وفادار و همراهی که داریم. یکی از دوستانمون یه پیغامی هفته پیش به من داد در تلگرام که من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. ماکان به من یه پیغامی داد، گفت دچار بیماری شده و خواست که براش در واقع انرژی بفرستیم و باش همراهی بکنیم و دعا بکنیم که بیماریش خوب بشه. و من اولا خیلی خوشحال شدم از اینکه انقدر احساس نزدیکی وجود داره بینمون و خواستم اینجا حتما بگم که به فکرشیم و دنبال میکنیم که ایشالله با قدرت بتونه بیماریش رو شکست بده و همچنان با حال خوب کنار ما باشه. خیلی بر من واقعا، اگر به من بگن که دستاورد بزرگت در سال 1402 چی بوده، من میخوام بگم که این رشدی که فوتبال تراپی در 402 داشت، حالا چه به لحاظ تعداد مخاطبین، چه به لحاظ این تعداد اپیزودها، چه به لحاظ همراهی دوستانمون، برای من خیلی خیلی اتفاق بزرگ و مهمی بوده. شما آقای امیرعلی در 1402، در پایان 1402، یکمی از ترین های فوتبالیت بر ما بگو.
ترین های فوتبالی راستش تیممون که بدترین های فوتبالی بود، حالا اون که بماند به کنار. ولی واقعا برای منم این که رشد فوتبال تراپی رو دیدم مثل سالهای گذشته و این دفعه امسال فکر میکنم با جهش بیشتر، اونم حالا نمیخوام واقعا اون قرض دادن این چیزا نیست، اونم به لطف واقعا تمام تلاش هایی که تو کردی یه تنه بیشترشو واقعا همینه، اصلا تعارف هم نداره. و خیلی خوشحالم که اتفاق داره میفته و خوشحالم که عضوی از این گروه هستم. حالا متاسفانه درگیر یه سری مسائلی بودم که حالا متاسفانه به جای خوبی هم ختم نشد، ولی خب حداقلش یعنی متاسفانه نتونستم باشم خیلی کنارتون، ولی خوشحالم که رشد داره میکنه فوتبال تراپی، همجور داره جلو میره و جز نکات خوب خیلی خوب زندگی منه که امسالم کنار فوتبال تراپی بودم، حالم خوب شد باهاش و برای ماکان دوستمونم واقعا آرزوی سلامتی میکنم، آرزوی بهترین رو میکنم و برای همه هم آرزو میکنم که سال دیگه سال خیلی بهتری باشه.
خیلی ممنونم ازت، خیلی متشکرم از همه شمایی که 400 دارم کنار ما بودین. ما راستش سعی میکنیم خیلی تنبل نباشیم و زود برگردیم، علل حساب هفته دیگر رو اپیزود نداریم، ولی امیدوارم که از هفته بعدش دوباره به روال عادیمون برگردیم. لطفا کانال تلگرام ما رو دنبال کنیم، اونجا سعی میکنیم که اخبار به روز بذاریم از اپیزودهای آیندهمون. اگر دوست داشتین در حامی باش و پیپل میتونین به پادکست خودتون کمک بکنین. من یک آهنگی رو همیشه آخرهای سال خیلی دوست دارم، یک بارم در اپیزود ویژه فکر کنم 2 سال پیش بود در فوتبال تراپی استفادهش کردم، آهنگ نوروز محمد نوریه که یه حال هوای خیلی خیلی به نظرم میشینه به این فضای حال هوای عید و این حرفا، و میخوام دوباره در این قسمتم خرجش بکنم و تقدیمش بکنم به تو، به خاطر اینکه یه فضای لطیف و جذابی داره و میدونم که خیلی به حال و روز این روزات هم ممکنه که بخوره. میخوام تشکر کنم واقعا از تو که امشب اومدی در این شرایط و از رضا هم خواهش میکنم اگه صدای ما رو میشنفه یه خبری از خودش بده بتونم جلو خنده ها بگیرم بگه کجاست فضل خدا. آره 2 روز بود ما ازش هیچ خبری نداشتیم، بعد امروز با یه هول و بله پیغام داد که آقا من تلگرام کار نمیکردم، تازه الان فهمیدم که باید با فیلتر شکن برم تو.
آره بنده خدا همجور ضربات مختلفش وارد شد.
بشنویم آهنگ نوروز محمد نوری رو. از تو متشکرم امیرعلی که اومدی پیشمون، خیلی خوشحالم که دارم دوباره میبینم تو، دارم همیشه تندرست و سلامت باشی، غم در زندگیت نبینی، امیدوارم سال جدید برای تو سال پر از اتفاقای خوب باشه، برای رضا، برای همه شنونده هامون پر از خبرهای خوب، پر از اون چیزایی که دلمون میخواد و بهانه بشه انشالله به زودی همدیگر رو یه جایی دور هم ببینیم و بگیم و بخندیم و شادی کنیم و فوتبال خوب تماشا کنیم و حالمون رو خوب نگه داریم. کلام پایانی با شما.
حتماًم منم همین آرزوهای قشنگی که کردی رو دارم، دمت هم گرم، برای همه این آرزو رو دارم. میگم سال سختی برای من گذشت، ولی فوتبال تراپی جزو نقاط روشنش بود واسم و هست و میدونم که در ادامه هم خواهد بود. سعی میکنم که یکی از ابزارهایی که ازش کمک بگیرم همین فوتبال تراپی باشه که زودتر به روند عادی زندگی برگردم. امید میگم بازم برای همه بهترین ها رو آرزو میکنم، مهمتر از همه آرامش و سلامتی. مخلص همگی، به امید دیدار خیلی زود.
صدای ساز مرد چوپان، صدا صدای مهتاب، امید و امید که جاودان شود بهاران، صدا صدای آفتاب، وای به سرزمین خورشید، شکوه لاله ها چه زیباست، با گل سپید مهتاب، طلوع زندگی چرویاست، وای غنچه زندگی بر لبم میزند جوانه، منو بهار پرترانه، من امید بیکرانه، وای به گوش من می آید صدای ساز مرد چوپان، وای چه قصه ها می گوید زلاله سرخ بهار. نوازش صدای باران، لاله به صحرا پاشید پرواز و پرواز، پرستوهای بی آشیان سوی چشمه خورشید، وای به سرزمین خورشید شکوه لاله ها چه زیباست، با گل سپیده طلوع زندگی چرویاست، وای زندگی آبیه بیکران قصه بهاره، رخشان بود هر سو ستاره منو تولد دوباره، به گوش من می آید صدای ساز مرد چوپان، وای چه قصه ها می گوید زلاله سرخ بهاران.